با اعلام ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی شنونده مشروع خبرها و گزارش‌های این بخش خبری باشید. وقوع سیل و بارش‌های شدید در شهرهای ایران تا کنون دست کم 3 کشته بر جای گذاشته است. شمار اعدام‌های سال گذشته در ایران به بالاترین رقم از سال 2015 میلادی به این سو رسید. و وزیران خارجه ایران و 3 کشور دیگر خواستار لغو تحریم‌های آمریکا علیه افغانستان شدند. به این بخش خبری خوش آمدید. همزمان با ورود سامانه بارشی به 24 استان ایران، رئیس جمعیت هلال احمر اعلام کرد تاکنون 8 استان نیاز به امداد رسانی داشته و 3 نفر در حوادث مرتبط با سیل جان باختند. به گفته پیر حسین کولیوند رئیس هلال احمر، این 3 نفر در شهرهای بوکان، علموت و مهران جان باختند.
متاسفانه تا الان 3 نفر جان باخته داریم. 1 نفر در بوکان به علت صاعقه، 1 نفر در علموت قزوین به علت غرق شدگی و 1 نفر هم در مهران به علت سقوط در جریان آب.
بنابر گزارش ها جاده های ارتباطی با 23 استان 23 روستا در استان لرستان قطع شده و ساکنان 2 روستای چمگز در حومه علی گودرز و کماندان در اطراف ازنا به مناطق دیگر منتقل شدند. در استان تهران هم دست کم 2 پارک جنگلی موقتا تعطیل شده و جاده ارتباطی در غرب این استان هم تا 2 روز آینده مسدود اعلام شده است. 2 نهاد حقوق بشری در گزارشی اعلام کردند که در سال 2022 شمار اعدام‌ها در ایران به بالاترین رقم در 7 سال گذشته رسید و در جریان اعتراض‌های سراسری ماشین اعدام با هدف ایجاد رعب فعال‌تر شد. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر برای ایران و گروه با هم علیه مجازات اعدام در سال گذشته میلادی، شمار اعدام‌ها در ایران به دست کم 582 مورد رسید، در حالی که سال قبل از آن تعداد اعدام‌ها 333 نفر بود. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر برای ایران که مقر آن در نروژ است، در نشست خبری ارائه این گزارش در روز پنجشنبه با اشاره به اعدام معترضان در ایران و توقف آن، خواستار واکنش بین المللی به افزایش شدید آمار اعدام در ایران شد.
آنها اعدام را آغاز کردند، اما واکنش شدید جامعه بین المللی هزینه سیاسی این اعدام‌های سیاسی را افزایش داد. از همین رو آنها معترضان بیشتری را اعدام نکردند، نه آنکه نخواستند این کار را بکنند.
بنابر اعلام این 2 نهاد حقوق بشری، اعدام‌های مربوط به مواد مخدر 10 برابر بیشتر از سال 2020 بوده و همچنین 30% از اعدام شدگان سال گذشته میلادی شهروندان بلوچ بودند. در ارتباط با بخشی از این گزارش که نگاهی دارد به اعدام‌های مربوط به مواد مخدر و 10 برابر شدن این اعدام‌ها از سال 2020 میلادی، گفتگوی رو داشتم با موسی برزین، وکیل دادگستری در ترکیه، و از او پرسیدم با توجه به اصلاح قانون برخورد با مجرمان جرایم مواد مخدر، این آمار چه چیز تازه‌ای را بازگو می‌کند.
یکی این که این آمارهایی که از طرف سازمان‌هایی که در خارج از کشور و یا حالا احیانا داخل کشور از طریق فعالان داده میشه، اینها همه اعدام‌ها رو منعکس نمی‌کنه. قوه قضایی هیچ بار نیومده آمار بده در مورد جرایم و مجازات‌ها، بنابراین خیلی دقیق نمیشه تحلیل کرد که حالا چرا سال قبل مواد مخدر کمتر بوده الان بیشتر. اصلا شاید هم سال قبل هم باز بیشتر بوده، در آمارها منعکس نشده. این از یک طرف. طرف دیگر قضیه اینه که در سال 96 قانون مبارزه با مواد مخدر که اصلاح شد، اعدام ها از بین نرفت، یعنی کاهش یافت، مواردش محدود شد، کاهش یافت، ولی باز هم در قانون مبارزه با مواد مخدر برای تعدادی از جرائم مرتبط با مواد مخدر پیش بینی شده اعدام.
یعنی خب اگر این رو هم در نظر بگیریم، خب اون چیزی که اونا پیش بینی کرده بودن تا اونجایی که در خاطرم هست، اگر که اشتباه میگم شما اصلاح کنید، این بود که اگر با ماموران درگیر بشن، سردستگی داشته باشن، پشتیبانی مالی کرده باشن، یا مثلا از کودکان کمتر از 18 سال استفاده کرده باشن، چون این مواردی بود. آیا این تعداد مورد ما شاهدش بودیم که رقم تبدیل بشه به اون چیزی که 10 برابر بیش از سال 2020 باشه؟
ببینید، البته مثلا گفته 3 کیلو بالاتر هم اعدام میشه. به هر حال محدود کردن آمار اعدامی های مواد مخدر هم نسبت به قبل از اون قانون پایین تر اومد. بله، این الان هم ادامه داره، اما اون چه که اتفاق افتاده، ببینید وقتی که یک پرونده مربوط به مواد مخدر اعدامی هست و میره اجرای احکام، این چندین سال طول میکشه تا اجرا بشه. اینطوری نیست که فلفور اجرا بشه. حتی ما پرونده‌ای داریم قبل از اصلاح اون قانون که متهمینی از اعدام محکوم شدن، الان تو زندانن. بنابراین همه ساله یک سری از زندانیانی که در انتظار اعدام هستن از سالهای پیش وجود دارن. در اون چه که اتفاقی که امسال افتاده اینه که حکومت برای اینکه حالا با مقاصد بیشتر سیاسی اومده اونهایی که در نوبت گذاشته از سالهای پیش مونده رو اعدامشون رو تسریع کرده. بنابراین شاهد این که نسبت به سال قبل اعدامها در آمارها بیشتره، ولی احکام اعدام به مواد مخدری ها توجه کنید بیشتر نشده. احتمال زیاد هم بحث تظاهرات هایی که بعد از قتل خانم مهسا اتفاق افتاد تأثیری داره در افزایش این اعدام ها.
پس بنابراین ما میتونیم نتیجه بگیریم که بخشی از این زیاد شدن اعدام ها یا اون چیزی که الان این گزارش بهش استناد میکنه در مورد 10 برابر شدن موارد اعدام مربوط به مواد مخدر نسبت به سال 2020، باید افرادی بوده باشن که در صف اعدام قرار داشتن و نتیجتاً پرونده مشخص نبوده رونده رسیدگیش و در جایی تصمیم گرفته شده که به هر حال حکم اجرا بشه در شرایط خاص سیاسی؟
بله، ببینید اجرای احکام زیاد شده، یعنی این نتیجه گیری رو میشه کرد، نه اینکه بگیم واقعا. البته ببینید، با توجه به اینکه جمعیت رشد پیدا میکنه و با توجه به اینکه مسائل مشکلات اقتصادی بیشتر میشه، بیکاری زیاد میشه، در این وضعیت ها جرایم هم افزایش پیدا میکنه. حالا اینها یه مباحث جرمشناسیه، یعنی یه فاکتور دیگه هم این استش که نسبت به سال 96 که اصلاح قانون شد، اگر فرضاً اونجا سالی ما مثلا 1000 فقره جرم مواد مخدر داشتیم، الان مطمئن باشید این شده 2000 فقره. بنابراین تعداد جرایم هم افزایش پیدا کرده. به هر حال اون چی که امسال شاهدش بودیم اینه که یک رعب و وحشتی در اثر اجرای احکام اعدام در جامعه ایجاد بشه برای کنترل حالا اعتراضات مردمی.
موسی برزین وکیل دادگستری در ترکیه بود. ادامه خبرها از رادیو فردا. وزیران خارجه ایران، چین، روسیه و پاکستان در بیانیه اعلام کردند که آمریکا و متحدانش باید مسئولیت وضعیت دشوار فعلی افغانستان را به عهده بگیرند و فوراً تحریم‌ها علیه افغانستان را لغو کنند. وزیران خارجه این چهار کشور در پایان نشست خود در سمرقند، پایتخت ازبکستان، همچنین از وضعیت امنیتی مرتبط با تروریسم در افغانستان ابراز نگرانی کردند. به گفته حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، دور بعدی این نشست در روزهای آینده برگزار می شود.
در روزهای آینده نشستی در سطح نمایندگان ویژه و کارشناسان ارشد کشورها در امور افغانستان قرار است در لوحه برگزار بشه. سازمان ملل هم در این نشست ایفای نقش خواهد کرد.
نشست چهار جانبه در حاشیه نشست همسایگان افغانستان و در شهر سمرقند برگزار شد. و اما نرگس محمدی در پیامی از زندان اوین خواستار مقاومت زنان در برابر فشار حکومت برای حجاب اجباری شد. آخرین های حجاب اجباری رو در گزارش کیانوش فرید پی میگیریم.
زنانگی، حجاب، پوشش زن، محدوده آزادی در انحصار حکومت و ابزار فشار. فضا را شاید بشود این گونه توصیف کرد. صدا، حضور و تنهای ممنوعه. زنان و دخترانی که حالا هر روز گره از موی خود باز می کنند و روسری را به باد می دهند و این گونه شکلی از نافرمانی مدنی را خلق می کنند. و کنارش حکومتی که این مقاومت بدنی و مدنی زنان را تاب نمی آورد و حجاب را با حیاتش یکی می داند و آن را نماد و هویت انقلاب اسلامی می خواند. حجاب، ماهیت و اشکالش که حالا تبدیل شده به جنگ و جنجالی ادامه دار در خیابان ها. صدور اطلاعیه ها و بیان اظهارات تهدیدآمیز علیه شهروندان مخالف حجاب اجباری پس از آن بالا گرفت که علی خامنه ای در سخنرانی 15 فروردین خود بار دیگر علیه حق آزادی پوشش زنان به تندی موضع گرفت و مخالفت با حجاب اجباری را به دشمنان و سرویس های جاسوسی ربط داد. به دنبال آن و در چند روز اخیر نیز گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رسانه‌های تندرو و حتی استانداران دولت آقای رئیسی نیز خواستار ممنوعیت ارائه خدمات به زنان و دخترانی شدند که به حجاب اجباری تن نمی‌دهند. پرونده سازی علیه زنان مخالف حجاب اجباری هم دوباره راه افتاده است. علاوه بر صحبت از نقش نهادهای مختلف و آتش به اختیارها، حالا احمد رضا رادان فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی هم تهدید کرده که از 26 فروردین ماه زنان و دخترانی که در معابر عمومی، خودرو و یا اماکن تجاری حجاب اجباری را رعایت نکند با اسناد و مدارک به محاکم قضایی معرفی خواهند شد. همه اینها در حالی است که شماری از وکلا و حقوقدانان ایرانی عدم ارائه خدمات به زنان و دخترانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند را غیرقانونی می‌خوانند. محسن برهانی حقوقدان روز چهارشنبه در توییتی نوشت که توقیف خودرو توسط نیروی انتظامی به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری صاحبان آنها هیچ مستند قانونی ندارد و جرم است. دستیار ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، سکینه سادات پاد هم در واکنش به این درخواست چهره‌های تندرو نوشت این مصداق بارز کار بی‌قاعده است. با این همه اما زنان و دختران و معترضان به حجاب اجباری با همه هزینه‌ای که می‌دانند باید پرداخت کنند بیش از پیش در اماکن عمومی و خیابان‌ها بدون روسری حضور پیدا می‌کنند و اغلب این تصاویر در شبکه‌های اجتماعی هم بازنشر می‌شود. هنرمندانی هم هستند که این روزها بدون حجاب اجباری در میان مردم و در سطح شهر حضور و از این جریان حمایت می‌کنند. روز جمعه 18 فروردین ماه در شبکه‌های اجتماعی عکس‌هایی از کتایون ریاهی، گلاب آدینه و فاطمه معتمداریا، سه بازیگر سرشناس بدون حجاب اجباری در مراسم خاکسپاری کیومرس پور احمد کارگردان منتشر شد و به دنبال آن فیلمی از فاطمه معتمداریا بدون روسری.
به احترام اکثریت شما باید رعایت کنید حجاب. ما چون ایرانی باید به فرهنگ ایرانی احترام بذارید و تخت جمشید مجسمه‌اش ندیدید خانم‌ها حجاب دارن و قانون کشور.
خانم معتمداریا در این فیلم در واکنش به توصیه چند زن حامی حکومت به رعایت حجاب اجباری میگوید حجاب فرهنگ ایرانی نیست. مهراوه خندان، دختر نسرین ستوده، نیز ضمن اشاره به گفتگو با هم نسلان خود در یک پست اینستاگرامی نوشت زندگی کردن کنار زن، زندگی آزادی، این امکان را می‌دهد که مقدار اعتراض را خودمان تعیین کنیم، بسته به فضا، زمان، شرایط و حتی آب و هوا و پتانسیل های شخصی من، و همین موضوعان را تا این اندازه کاربردی و عملی کرده است. نرگس محمدی، فعال مدنی و مدافع حقوق بشر نیز روز پنجشنبه 24 فروردین ماه در پیامی از زندان اوین که در صفحه اینستاگرامش منتشر شد حجاب اجباری را تعرض به زنان و جامعه دانست و از آنان خواست نگذارند حکومت با اعمال حجاب اقتدار به گفته او پوشالیش را نمایش دهد.
گزارش کیانوش فرید رو شنیدیم درباره حجاب اجباری در ایران. در این باره اگر شما نظری دارید از شما دعوت میکنیم که حتما با ما تماس بگیرید و نظر خودتون رو برای ما ارسال کنید. همکاران من در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا با @فرداگرام، شناسه‌ی ما در شبکه پیام رسان تلگرام در کنار شما هستند و البته شماره پیامگیر رادیو فردا یکی از کلاسیک ترین راه‌های ارتباط با رسانه خودتون 00420221122113 هم در اختیارتون هست. براتون در ادامه روز خوبی را آرزو می‌کنم.